بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی برگزار می کند. شرح کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی. جلسه 18.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. قاله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. خب جلسه سوم کتاب بودیم و بخش اول از این جلسه سوم رو خوندیم. امروز انشالله میخواییم کنترات برداریم، کل جلسه سه رو تمومش کنیم اگه بشه، دیگه بریم برای سال بعد بریم جلسه 4. خب گفت به طرف گفتن چند وقتی نیستی کجایی؟ گفت بکوب دارم برای رهبری میخونم. حالا میخوام امروز بکوب برای رهبری بخونم. تا اینجا چه فهمیدیم از این آیات؟ کدوم آیات؟ آیات 190 و 191 سوره مبارکه آل عمران. این نکته را که ایمان و باور خاصیت وابستگان به دعوت اسلام است، یعنی اونایی که قرار رهبر باشن در فضای اسلامی، اینا خودشون اولی مؤمنن نسبت به حرفی که میزنن. حرفی گفتیم که هد تشکیلات باید مؤمنترین و معتقدترین باشه توی تشکیلات مؤمنانه. آدم هایی که ایمانی ندارن باوری ندارن، فقط چون دیگران رفتن اینا هم احتیاطاً دارن میرن. آدم هایی که دهنبین نه مثل دکترها دهنوا میکنن میبینن، دهنبین یعنی هرچی بقیه میگن، اینا نمیتونن جریان ساز باشن، مولد باشن. کسی جریان سازی داره مولده که اهل توکل باشه، اهل ریسک باشه، مؤمن باشه، اول مؤمن باشه، جلوتر از همه. همه بگن نمیشه، او میگه میشه و سفت و سخت وای میسه و تا این کارم انجام میده. همه ول میکنن میرن، او وای میسه یه تنه انجام میده. این وقت جریان ساز. این همه اینایی که مخترع بودن اینجوری بودن، کسی نبوده جز مخترعین بگه یه لحظه احساس کردم همه چی داره درست میشه، گفتم بذار دیگه درست بشه. نه آقا، هزار بار خراب کرده، همه هم بهش گفتن نمیشه ولش کن، همه آیه یأس خوندن این سفت و سخت وایساده عوض کرده. جریان ساز بوده، مولد بوده. آدمایی میتونن جریان ساز و مولد باشن که اینجور ایمان و اعتقادی داشته باشن و پایکار باشن، جدی باشن، باورشون بیاد. خب اینها در حوزه قلمرو فکر اسلامی داخل نیستن، رو درباسی هم نداره. ایمان لازمه. ایمان یعنی باور، به وضوح مطلب را پذیرفتن و قبول کردن، یعنی دنبال یک جاذبه حرکت کردن. که خب البته اولش همه چی راحت، اول کشش ها میاد. تو بحث ازدواجم همینه، تو بحث اشتغالم همینه، تو بحث تحصیل علمم همینه، تو بحث سیر و سلوکم همینه، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. اولش همه چی راحت، اولش آدم انرژی داره، اولش انگیزه داره، اول مانع نداره، مثلا خیلی هم لذت میبره، خوشش میاد، برای کنکور میخونه، برای الف شدن میخونه، اول همه چی خوبه. بعد تو دست انداز میفته و سخت میشه و مانع میاد و اینا، اون موقع بتونی ادامه بدی مرد، اون موقع سخت میشه. الذین قالوا ربنا الله ثم استقامو، این گفت رب ما الله، بعد استقامت کرد بعدش وای میسته پای کار، تازه از اونجا شروع میشه. الّو استقامو علی الطریقه لاسقیناهم ماء قدغا، در سوره مبارکه جن. اگر استقامت داشته باشه بر طریقت، یه آب گوارایی بهش میدیم، یعنی تازه مشکلات میاد. آثار آقا جان عزیزان، آثاری که ما دنبالش میگردیم مال بعد استقامت، مال دفعه اول و دوم نیست. کسی با دفعه اول و دوم به این چیزها نمیرسه. توی دنیاش هم همینه، تو مادیاتش هم همینه. کسی با اولی معامله و دومی معامله پولدار نمیشه. وقتی افتاد تو ریل و همین جور معاملات رو انجام داد و کاسبی کرد و فنون رو بلد بود و حالا توی ماجراهایی که بعدش پیش میاد تونست مدیریت بکنه، اون میشه تاجر موفق. درست شد؟ یه کتابی ترامپ داره، هرگز تسلیم نشو. از عوامل موفقیت اینه، تسلیم نشو. آخر برو شکستم خوردی ادامه بده. باید استقامت کنی. برای رسیدن به دنیا هم استقامت لازمه. یکی میخواد قهرمان المپیک بشه. مثلا همینایی که توی این مسابقه برنامه تلویزیونی میان یه کارهای عجیب غریب انجام میدن، یکی از اینا دیشب تلویزیون نشون میداد، بچه دیگه هر جاییشو به هر جاییش میکشون دیگه. نه دیدید یا نه؟ بعد یه لحظه من واقعا دلم ریخ، گفتم الان بچه یه تقطه بخوره گردن شکسته. مثل مار تو هم میپیچید گردن رو میورد، پا رو از پشتش لحت میکرد، دست رو از این وسط میورد. بعد بچه ما هم دیده اومده و دراز کشیده و دید پاش بالا نمیاد. اون کلر از لای پا رد میکرد، دید پاشو نمیتونه بالا بیاره. خلاصه خب این محصول تمرین با یه دفعه دو دفعه که آدم اینجوری نمیشه که مثلا یه پا رو رد میکنه، داره رد میشه، من احساس کنم چقدر منعطفم. این کلی زحمت میخواد، وزنه برداری. این آقای رضازاده روزی 5 تن اینجور یادمه مجموع وزنه هایی بود که تو یه روز میزد، که میره اونجا وای میسته 300 کیلو 400 کیلو یه ضرب میزنه. خب من و شما الان بیایم 30 کیلویش یه ضرب بلند کنیم، یه ضرب هم میریم، یه ضرب میبرن ما رو. محصول استقامت یه روز دو روز نیست، باید زحمت بکشه آدم مسیر طولانی. بعضی میگن آقا یه ذکر بگو یه شبه بریم دیگه همه چی درست بشه حل بشه، مگه با یه ذکر و یه فوت و یه آقای بیاد یه فوتی در ما کنه؟ با ایناست مگه؟ 50 سال زحمت داره، 40 سال خونه دل خوردن داره، پدر آدم در اومدن، انبیاش که انبیا بودن، پدر صاحب بچه در آمد. گفتم توی تبلیغات میزنن رسوندن حسنی به مکتب کار ماست، گفتم ما هم ببینیم در آوردن پدر صاحب بچه کار ماست. خلاصه پدر صاحب بچه در میاد تا اینکه یه اتفاقی بیفته. حضرت ابراهیم و خدا میخواد به امامت برسونه، چیکارش که نمیکنه، قشنگ به قول جناب خان میبافتش. میگه بیام به بافامت، قشنگ میبافه که یه مقام امامت میخواد بده. جانم
اینه که مثلا یک شبه به
اون راه 100 ساله رو رفته، یه شبه اثرش رو دیده، نه که یه شبه راه 100 ساله. خب حالا اون ثروت و اینا که ابتلا نتیجه نیست، ما در مورد نتیجه داریم صحبت میکنیم. اونم علم ابزاره، یه شبه ابزار ممکنه بدن ولی یه شبه نتیجه نمیدن، مگر اینکه یه شبه نتیجه بدن که بعد 100 سال زحمت بکشی نگرش داری. این هم هست.
اونجا این بحث که شما مطلب کنید که 100 سال کار میکنید و خونی شبه نتیجه میده، تو بحثه بگید کنید بچه هم میدید مثلا بگید ما به فلان شخصه نمیشه اعتماد کرد چون یه دفعه یه انقلابی شده. خب در صورت مثلا بچه هم یه مثال میزنن که آقا مثلا هر یک شبه مثلا انقلابی شده. خب این چجوری ما جواب بدیم که آقا هر که مثلا یه شبه فرزن انقلابی شده رفتش مثلا سپاه امام حسین، او یک پیشسرگینی داشته، یه دفعه عوض نشده.
بله همینه. ببینید یه زمینه های هست، هر یه علاقه به اهل بیت داشته، یه تواضعی داشته، یه احترامی داشته، یه محبتی داشته. بله اون یهو بروز پیدا کرده، بروز فهم میکنه، یهو ایجاد نمیشه، یهو بروز پیدا میکنه. حالا اون سخت واقعا تشخیص دادنش که یکی یهو بروز پیدا کرده یکی یهو ایجاد شده، ولی مسئله اینه که کار استمراریه، کار تدریجیه، آرام آرام. یهو یه کسی نماز مثل بهجت نمیتونه بخونه، یهو یه کسی وزنه 500 کیلویی نمیتونه بزنه، یعنی هم تو دنیاش اینه هم تو آخرتش اینه. نباید آدم ناامید بشه بگه آقا ما که آقای بهجت تو این سن اینجوری بود، ما تو این سن هیچی نیستم، متولش کن بریم. نه، یکی حالا تو سن پایینتر یه چیزایی براش فعال میشه و این حالا نگه داشتنش خیلی سخته. یکی هم مثلا آقای بهجت تو سن خیلی پایین به موت اختیار رسیده بود و مراتع عرفانی تو کرد، استادشون آقای قاضی میگه من 40 سال زحمت کشیدم یه خواب نمیدیدم. خیلی جالبه، استاد و شاگرد این همه تفاوت. شاگرد 14 سالگی صاحب مراتب بوده، پشت سرش رو میدیده. استاد 40 سال زحمت کشیده خواب نمیدیده. خب فهم میکنه دیگه، اون بستگی به اونی هم که داره دم میکشه هم داره. بعضی چیزا 5 دقیقه دم میکشه، بعضی چیزا 5 ساعت طول میکشه دم بکشه. بستگی داره چی بخوان به آدم بدن. پس اونی که شرط، اونی که رکنه در موفقیت صبره. و استادشون بودن، حالا بالاتر شما نمیدونم، خدا میدونه، ولی استادشون بودن. بله دیگه، حالا در یه سطح رو که میشه
منظور شما اینه که به مقام مهینا نیست.
بله بله بله، مختلف. بله مختلف. اونی که لازمه، یعنی ما گول اینو نه بخوریم که آقا این یه شبه این اتفاق براش افتاد، اون 10 ساله اتفاق افتاد، نه. اونی که مهمه صبره، اونی که مهمه استقامته. یکی مثل حضرت عیسی تو گهواره حرف میزنه، یه کسی هم تو پیری تازه یه عنایتی بهش میشه، توجهی بهش میشه. بله.
این که تو جوانی مثلا عنایت بشه تو پیری بالاخره توفیق داره.
نه لزومه.
راه حلی نیست که مثلا بشه بجایی که پیری مثلا همیشه چیز صورت میگیره تو جوانی بشه.
نه لزومند. ببینید یه سری، بله، اصل عنایت یه بحثه، عنایات خاصه یه بحث دیگه است. دقت میکنید. این عنایت خاصه برای هر کسی ممکن توی دوره‌ای باشه. ولی اصل عنایت، بله، خب اگه کسی در مسیر ایمان باشه تو در جوانی هم آثارش ظاهر میشه، برکاتش میاد، از همون اول نشانه هاش دیده میشه، اون یه بحث دیگه است. خب چرا هرکی در مسیر تقوا باشه، مخالفت با هوای نفس باشه، از همون سنین نوجوانی بلکه کودکی اتفاقات ویژه‌ای براش میفته، اون یه بحث دیگه است. بحث این که اون مقصود، اون غرض کی حاصل میشه، اینو نمیشه گفت. ما مثلا تو 18 سالگی، تو 20 سالگی طرف بشه زده که آقا سیر و سلوک تضمینی 2 ساله. سیر و سلوک تضمینی، مگه آپارتمان مثلا واحد پیش خرید پیش فروشه؟ مگه اینجوریه؟ مگه اصلا زمان داره؟ مگه میشه که آقا یه ساله مثلا، آقا چنیدم هستن واقعا داجا، یکی میخوام یه ساله برسونه اسنپه مگه؟ تایم بهت بیز مثلا میگه 8:30 اونجا ان شاء الله تو الان شروع کنه 8:30. این انقدر کش داره این ماجرا، انقدر آسیب میاد سر راه، انقدر موانع میاد، یه قدم برمی‌داری یهو یه دسته جدیدی از ابالسه و شیاطین تازه با خبر میشن، حمله میکنن به در یه زاویه دیگه که اصلا فکرشو نمیکردی. ماجراهای سال ان شاء الله تو این بحثا که زهد داریم به بعضی از ما میرسیم. یه قدمو یه گوشه برمی‌داره، مثلا تو انفاق موفق بوده، میبینی یه دسته دیگه از شیاطین میاد یه جا دیگه میزنه، دوچار اوج میشه، دوچار تکبر میشه، از صد جای دیگه میخوره، یعنی خیالش هم نیست به همون یه گوشه‌ای که یه قدم ورداشته دلشو خوش کرد. کار سخت ساده نیست، هر قدمی رو باید خدا عنایت بکنه آدم رد بشه. واقعا کار آدم نیست رفتن این مسیر، گر میبرندت، بله بله، گر میروی بی حاصلی، گر میبرندت واصلی. رفتنی نیست، بردنیه. یعنی نیست که من دارم میروم، رفتنی نداریم، ما باید ببرند و کاری بکنیم که ببرن. ولی که حالا کی بره و آدم کی برسه اون دیگه با خداست. بله جانم،
مثلا خط سن و سالشون، مثلا این که 40 سالگی میگن میمان اگه به 40 سال رسیدی بعد یه نامون
بیشت. نه این سحره فرعون، ساحرانی که فرعون داشت و اینا مؤمن شدن، اینا سنشون خیلی بالا بود، شاید مثلا 80 سال داشت، چون اینا اساتید سحر بودن در جاهای مختلف دنیا. و امام حسین تو دعای عرفه میگن، میگن بعد طول جهدهم، اینا یه عمر طولانی رو انکار میکنن خدا، یه جذبه یه عنایت میاد و میشن اولین شهدای پای رکاب حضرت موسی. بله بله، یه مایه هایی هست دیگه.
این
40 سالگی تثبیت میشه، عدد 40 عدد تثبیته، در اعداد اینجا صحبت کردیم، عدد 3 و 4 رو بعد ترکیب 3 و 4 که میشه 7، بعد 3 و 7 با هم باز جمع میشه میشه 10، بعد ضرب میشه 3 در 10 میشه 30 و 4 در 10 میشه 40. خود عدد 4 عدد بنیه است، عدد 10 عدد ثباته، البته ثبات درسته، 4 تا 10 تا دیگه تکمیل میشه میشه 40. هر چیزی به 40 که برسه ثابت میشه. بعد می‌کنیم و مثلا 40 قطره خون تو بحث طبی و اینا هم بحث کردن. بله نه، خب یه اونی که چی تثبیت میشه مهمه. یه وقت هست در باطنش، حالا این کافر هم هست، ساحر هم هست، ولی انقدری در وجودش هست که اگر کسی رو بهتر از خودش دید کرنش کنه. یه نوریه تو وجودش دیگه. بابت همین مثلا خدا تو قرآن میفهمد که مسیحی‌ها به شما نزدیک، خیلی آیه فوق‌العاده‌ای میگه، مسیحی‌ها از یهودی‌ها به شما نزدیکترن. چرا؟ ذالکه به ان قسیسین منهم و به انهم لا یستکبرون. جایی که اینا کشیش‌ها بین اینا هستن، کشیش‌ها هم دعوت به زهد میکنن، یا دنیا دل بکن و حرف آخرت. درسته که اونی که میگن جعلیه، آخرتشون جعلیه، زهدشون جعلیه، رهبانیتن ابتدعوها، ما کتبناه علیهم، این روحانیتی که اینا دارن جعلیه، فیگوره، ولی همونم چون دعوای سر دنیا ندارن، رقابت سر دنیا ندارن، یه نورانیت برشون میاره. دومش هم که استکبار ندارن، لا یستکبر. مسیحی ها فیگور ندارن برعکس یهودی ها، متواضع. خود همین مجرای فیضه و کمکشون میکنه، عنایت رو جاری میکنه، دستشون رو میگیره و داره که اولین قشری هم که از بین ادیان به امام زمان ایمان میارن مسیحیان. مسیحی ها خیلی زود ایمان میارن، دلهای پاکی دارن، مگر اینکه اونایی که آلوده به صهیونیست. بله بله. خب حال بالاخره اونورم یهودی ها خیلی مسائل براشون واضح میشه ولی قبول نمیکنه. بعد از اینکه اینا، این روحیات خیلی مهمه، ایناست که در دراز مدت خودشون نشون میده. خب اگر این جاذبه در مکتب دین و قرآن نباشه و دل تو را تسخیر نکرده باشه، یعنی اگر ایمان در این دل نباشه، این دل مرده است، زنده به نور اسلام نیست، نمیشه بهش گفت مسلم، پس ایمان لازمه. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که ایمان دو جوره. ایمان دو جوره است. اینا را حالا که میخواد پاک کنه. نه جا؟ نه نه یک جور ایمان مقلدانه، متعصبانه، چون پدران و بزرگتران باور کرده بودن ما هم باور کردیم، چون در کتاب ما در حوزه دین ما اینجور میگن ما هم اینجور میگیم، ولو تو دلیل بیاری به خود آوردی حرف تو رو قبول نمی کنیم. اینم یه نوع ایمانه، اما ایمانیه یا از روی تقلید یا از روی تعصب، دو جوره، یا از روی تقلید مثل عامه مردم، از نوع مردم اگه بپرسی آقا کجا گفتی که پیغمبر اسلام حقه، هیچ نمیدونن، هیچ نمیدونن، چون پدرها گفتن، چون معلم تو مدرسه گفته، چون مردم کوچه بازار معمولا میگن پیغمبر حقه، اینم میگه پیغمبر حقه. ایمانم دارد، یعنی واقعا باورش اومده که پیغمبر حقه، اما این باور از زبان این و آن و از روی تقلید و چشم بسته به دست اومده. مثل همین ایمان مقلدانه است، ایمان متعصبانه، که بعضی ها حاضرن العیاذ بالله پیغمبرای دیگه بی احترامی کنن برای خاطر دلخوشی پیغمبر ما، خیال میکنن اینجاش قشنگ، خیال میکنن در ملکوت اعلی هم میان پیغمبران تناقض است. موسی کی بوده بابا؟ پیغمبر ما. متاسفانه مخصوص طبقه ناآگاه نیست، گاهی در میان طبقاتی که انسان حادث شده، انسان انتظارات بیشتری از آنها دارد، انتظار دارد که بیشتر فهمیده باشن، بیشتر درک کرده باشن، از این گونه اشتباهات به چشم می‌خوره که نمونه‌هاش رو گاهی گوشه کنار دیده این و لزومی نداره که بازگو کنیم. اینو میگن متعصبانه، چون دین اسلام چنین میگه این درسته، و چون ادیان دیگه میگن غلط، چون فلان عمل رو ما مسلمان ها انجام میدیم این درسته، چون دیگران فلان عمل دیگر رو انجام میدن این غلطه. یه ایمانی داره، اما این ایمان متکی به دلیل نیست، فقط از روی تعصبه، و تعصب میدونی یعنی جانبداری بدون دلیل، جانبداری از روی احساس نه از روی منطق، اینو میگن تعصب. این ایمان مقلدانه و متعصبانه است. گفتید روایت هم داریم که تعصب بده، مگر تعصب جنس تعصب حضرت حمزه؟ گفتن تنها تعصب بهشتی اینه که حضرت حمزه اصل ایمانشون بود دیگه، اول پیغمبر ایمان نیاورده بود، بعد دید که اینا جمع شدن شکمبه گوسفند پرت میکنن سمت پیغمبر، گفت برادرزاده ما رو شکمبه میندازین سمتش، اومد گرفت و با شمشیر افتاد به جون اینا. بعد خود همینم هم یه جا چیکار می‌کنه، خود همینم موجب شد که هدایت شد، وقتی که اومد رفت اونا رو زد ناکوتشون کرد، بعد من گفت آقا من بهت ایمان آوردم دمت گرم، که گفتن همین باعث هدایتش شد، این تعصب به حق بود. توی نهج البلاغه خطبه چیزام داره، خطبه قاصه هم داره، حضرت فرمودن اگه می‌خواید تعصب ببرزید نسبت مکارم، مکارم اخلاق تعصب بشه. جان
حضرت حمزه پیامبران مثلا فامیلشون بودن؟
نه نه، یعنی اون روحیه ارق ایمانیش جوشید که مثلا چرا باید یکی که همچه حرف آره ضعیف کشی، یه کسی که داری همچه حرف میزنی چرا باید بگیرن مظلومش کنن و این حرف رو بزنن و اذیتش کنن، که این تعصبه اونجا جوشید و ازش ایمان دارم. پس هر تعصبی بد نیست، ولی اونی که مهمه ایمان متعصبانه نیست. باید برای شما، برای توجه شما دوستان عرض کنم، اون ایمانی که در اسلام ارزش داره ایمان مقلدانه و متعصبانه نیست، یعنی ایمان مقلدانه و متعصبانه قیمتی نداره. دلیل میخواد؟ از ده ها دلیل یکی رو بگم، و اون دلیل اینه که ایمان وقتی از روی تقلید و تعصب بود زائل شدنش هم با آسانی کسب خود ایمان تقلیدی آسانه. تا حالا این آقا میگفته، حالا میره اون آقا هرچی گفت، دید بعضی تابع بعضی علما هم کلا هم رو کشکی، هرچی این آقا بگه، و خود اون آقا نظرش عوض میشه، این نظرش عوض نمیشه، میگه که یکی از آقایون یه خادمی داشت، این خادمه گفته باشم قبل اینجا، گفت خادم میگفت که این آقای ما تشرفات داره خدمت امام زمان. بعد یه جماعتی پاشون رفتن پیش خودمون آقا، مثلا آیت الله لزما ایکس، گفتن که ایکس ایگرگ زاده مثلا. بعد ایکس ایگرگ زاده زد پرور. گفت که آقا میگن که شما با امام زمان ارتباط دارید درسته؟ گفت نه آقا والا بلا من ارتباطی ندارم. گفتن این خادمتون میگه آقا من این از سر حسن زنش میگه من ارتباطی ندارم. اومدن به خادمه گفتن، گفتن آقا این آقا که تا میگه ارتباط داری؟ میگه من ارتباط ندارم که. گفت کدوم آقا؟ گفت همین آقای ایکس ایگرگ زاده زد پرور. گفت که گفته که ارتباط ندارم. گفت آره. گفت از حرومزادگیشه ارتباط داره فلان فلان شده داره، مثل چی دروغ میگه؟ از حرومزادگیشه داره انکار میکنه. البته گاهی اینجوریه، یه جوری طرف ایمان داره که خود اون بابا اگه بگه آقا این نیست قبول نمیکنه. یعنی انقدر در تقلید محفانیه، در تقلیده که خود اونم خب یه کسی ادعای پیغمبری کرد و بعد این روایت امام صادق فرمودن، روایت عجیبی هم هست، یه کسی ادعای پیغمبری کرد، دین آورد، زمان بنی اسرائیل بوده، همه بهش ایمان آوردن، بعد این بعد یه مدت پشیمون شد، آقا چه کاری کردیم همه آدم، اومد گفت که آقا من پیغمبر نیستم، این اینا هم که گفتم کشکی بود. روایت از امام صادق حضرت فهمیدن که اینا رو گرفتن یه پس زدنش، گفتن پیغمبر اومد دین خارج شده، از شهر پرتش کردن بیرون. خلاصه بعد آخرش عجیبه، حضرت فرمودن که این گفت خدایا من میخوام توبه کنم، وحی نازل شد به پیغمبر که برو به او بگو، به پیغمبر زمانش برو بهش بگو که توبت قبوله به شرط اینکه همه اینا که منحرف کردی تو قبر در بیاری، دوباره به دین حق برشون گردونی و دنیا برن، این کارو بکنی توبت قبول. که یکی چیزی که توبه نداره، به خاطر همینم توبه نداره که وقتی رفته با این اعتقاد بدعت و انحرافی که آدم ایجاد بکنه. خلاصه این بخشش عجیب. خلاصه اون تیکه اولش این بود که میگه خدای بابا گفت من نیستم، گفت تو پیغمبر اومد دین خارج شده، گفتن زدنش انداختنش بیرون. بله این میشه تعصب. با کسی که تعصب داره واقعا نمیشه، هیچ راهی نداره برای ارتباط و خیلی هم بده. خیلی هم ما باید مراقب باشیم که بین ماها تعصب دیده میشه، در حزب اللهیش، انقلابیش، شیعهش، عارف مسلکش، فیلسوفش، اخباریش، تفکیکیش، هر نوعش باشه بده. آدم باید تابع دلیل باشه، هر کی هم گفت منطق استدلال، نه چون آیت الله فلانی گفته قبوله، اون آقا چون گفته قبول نیست. کی گفته اینا؟ کجا آدم میگه؟ جانا
نه
نکته خوبی گفتین، احسنت. ببینید اینی که میگیم تعصب نداشته باشه نه یعنی تابع حق نباشه، تابع حق باشه، تابع خود حق. ببینید یه وقت میگه آقا دو دو تا چهار تا، بعد میگه که آقا دو تا پنج تا، میگه نه دو تا چهار تا، میگه تعصب نداشته باشه شاید پنج تا. آقا تعصب نیست که، این حقه. دو اگر دوه ضربم، اگر ضربه دو در دور اگه ضرب بشه، هر کدوم اینا بدیهیه دیگه، هیچ نتیجه غیر از چهار نمیتونه داشته باشه. آقا چجور دو در این حالی که دوه و ضرب در دو شده میخواد بشه پنج؟ این خلاف بدیهیه. یه وقت داره رو بدیهی آدم پا میذاره، یه وقت که مسئله که استدلال داره رو داره پا میذاره، اینجا دیگه تعصب معنا نداره. درک میکنی؟ بله بله بله. حالا بله حالا ما حالا یه وقتی تقلید میکنیم از مراجع، ما که خودمون استدلالشو نداریم که چرا به این شکلی وضو گرفت، ولی اون استدلالی که برای تقلید داریم بدیهیه. یعنی برمیگره تقلید ما برمیگره به تبعیت از امام معصوم، برای امام معصوم هم هزار تا دلیل داریم، درست میفهمید؟ و برای خودمون هم واضحه.
یک حرف وجود داره دو تا حرف وجود داره، یعنی راه مختلف واسه رسیدن به حق هست یا نه فقط یکی؟
راه‌های مختلف برای رسیدن به حق هست، ولی حق اگر در تقابلی باشه که دو تا چیز نقیض هم باشن، یکیش قطعا درست. یعنی شما الان یا هستی یا نیست. بله ببینید یه وقت میگیم که
ما میتونیم موزه اونا رو نقض کنیم.
بله 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 بله. آیه قرآن، آیه قرآن نه 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 آیه قرآن حکم شد. بله بله بله. نه حالا این که اصلا بحثای تاریخیش جدا و بحثای روایی شده و خود ظاهر آیه قرآن هم عطف که میکنه اینا به اون کلمه دورتر، حالا دیگه بحث تخصصش رو نمیخوام بگم، باید ضمیر رو به قریب برگردونه، به بعید، یعنی اون مرجع ضمیری که نزدیکتره اینا به بعید برمیگردونه، این خلاف همه قواعد ادبیات. خب بعد یه ملاک مبنایی میخواد بگه. نه نداریم اونجوری تو قرآن، نداریم. خلاصه ضابطه داره هر چیزی، یا الله سلام نه، هر چیز ضابطه خودش رو داره، بچه‌ها مطابق اهل بیت. حتی وضو که از پیغمبر نقل شده هم همینه، مبانی اهل سنت هم خودشون همینو نقل کرد. غرضم اینه که یه وقتی هست یه چیزی استدلال داره پشت بندش، آدم تابع استدلال، البته حرف دیگه رو میشنوه ها، میاد عرضه هم میکنه، اشکال نداره، میاد به اونی که اهل فنه عرضه میکنه. قرار نیست که خود ما همه جا اجتهاد کنیم، یکی از اشتباهاتی که ما میکنیم همینه، تو هر موضوعی ورود میکنیم که خودمون نظر بدیم، مگر ما نظر بدیم؟ آدم ورود میکنه حرفو میشنوه، بعد میاد به کسی که آگاه عالم دانا، به اون عرضه میکنه آقا شما چی میگی، استدلالت هم بگو. نکتهش اینه. و یه وقت از تناقض دیگه، بحث تخصصی فلسفیشو نمیخوام بگم، یه وقت تناقض، یه وقت تضاده. ببینید الان اتاق میتونه گرم باشه، میتونه سرد باشه، میتونه هم گرم باشه هم سرد باشه، میتونه یه گوشش گرم باشه یه گوشش سرد باشه. پس اینا رو باید خلط نکرد با هم. اگر منظورتونه که همه یه اتاق در این حالی که گرمه سرد باشه، اینه میشه، یه بخشی گرم باشه یه بخشی سرد باشه، میشه. دست همونین حق و باطل نمیشه همزمان با هم یه جا جمع بشه، ولی میشه یه عقیده باشه که یه بخشش غلط باشه یه بخشش درست باشه. این دو تا رو باید از هم جدا کرد. بله. طواف نساء.
آره همون تصنن جور میگن هر چی. خب این چطور؟ اینم بازم اینطور میگیم اونا حق نیستن؟
نه ببینید، یه وقت بحث عقایده یه وقت بحث فروعه. تو بحث فروع بله، بحث فروع خیلی فرق میکنه فضاش، چون بحث جهل میاد نسیان میاد. اگه کسی جهل و نسیان داشت حکمش فرق میکنه، بعد ممکنه جایگزین داشت، مثلا گفتن آقا همینقدر که یه طوافی هم انجام بده به عنوان طواف نساء کفایت میکنه. لذا خیلی از این اهل سنت این مسئلهشون حل میشه، چون اکثرا بعد از حج یه طواف لااقل به جا میارن، یه طواف به جا بیاره یه دو رکعت نمازی هم بخونه، اینو گفتن به عنوان طواف نساء قبوله. اونجا بحثش فرق میکنه، بحث ما بیشتر سر اصوله. یعنی نمیشه که پیغمبر یکی بگه آقا راست میگه، یکی بگه دروغ بگه، جفتش هم درست بشه، یکی بگه قرآن حق یکی بگه قرآن باطل و جفتش هم درست بشه. ما سر اولیات فعلا بحث بکنیم، سر اصولمون، بعد به فروع هم کشیده میشه. بالاخره امام معصوم حجت خدا کیه؟ خب حضرت زهرا سلام الله علیها سیده نساء عالمین. این یه استدلال ساده و شفاف، شما با هر اهل سنت اینو میتونید طرح بکنید، ببین چه جوابی میده. خیلی استدلال مرحوم علامه امینی فهمون تمام چکیده القدیر هم یه خط، یه هم یه استدلال. حضرت زهرا سلام الله علیها سیده نساء عالمینه. این دو خط براتون بنویسم قشنگ. همه اینو قبول داره، شیعه و سنی، هیچ کسی شک در این نداره، درسته؟ یه روایت دیگه هم داریم شیعه و سنی اینو قبول داره که من ماته بگید دقیقه شو ولم یعرف امام زمانهی ماته میتتن جاهلیه. این هم همه قبول داره، کسی بمیره امام زمانش نشناسه، تازه نشناسه مرگ جاهلیت مرده، اگه بشناسه و انکار بکنه چی؟ یه نکته سوم هم قبول داریم، همه نقل کردن شیعه و سنی، که از زهرا در حالی از دنیا رفتن که وحیه ساختتون، خشمگین بود نسبت به اون دو نفری که خلیفه اول و دوم بودن، و وصیت کرد اینا سر مزار من حاضر نشه. همه قبول داره، نه همه قبول داره. و خود این که اصلا شبانه، اصلا شما انکارم بکنید چرا از زهرا پس شبانه دفع کرده؟ چرا وصیت کرد حاضر نشه؟
اون دو نفر مثلا تاریخ نمیدونم میپیشونن تاریخ
اصلا میگه
اونا مبرر میدونن،
میگه اونم نه، من باشون بحث کردم، من با وهابی مناظره کردم تو مکه، میگه که نه حالا برفرضم که باشه چطور میشه اینا مثل پدر بودن برای امت، چه شکلی میشه که دختر پیغمبر با کسایی که جای پدرش نشستن فقط جواب شته؟ خب بعد عرض کنم که یا صاحب شت این ستا رو کنار هم بذارید چطور میشه از زهرایی که امام زمانش اگر خلیفه اول و دوم بودن، حالا اصلا آقا همه قبول دارن که او که نپذیرفت این دوتا رو، این که دیگه همه قبول دارن، اومد تو مسجد با اینا احتجاج که اینو دیگه همه قبول دارن، سریع دیگه اصلا کار نداریم که با چه حالی از دنیا رفت، همه قبول دارن حضرت زهرا تحت بیعت این دو نفر نرفتن، خلافت اینا رو نپذیرفتن، این لم یعرفتی دیگه نیست که، انکار کرده امامتشونو. چطور میشه سیده نساء عالمین باشه و مرگ جاهلیت از دنیا رفته باشه؟ روشنه؟ این استدلاله. حالا اگه ما پایین وایسیم دیگه تعصب نمیشه، این ایمان آگاهانه است. اینه که پذیرفتیم این الفیه که تا یا میره، بعد امامت امیرالمومنین اثبات میشه، بعد امامت اهل بیت اثبات میشه، بعد حکم فقها اثبات میشه، ولایت فقیه اثبات میشه. بله یعنی بدون امام زمانش کیه؟ کمترین حدش هم در بر میگیره. نه نه امام زمان نه معرفت ما کمترین حد معرفت، چون میدونی که آقا نه اصلا اون مهم نیست، شما میدونی فرزند امام حسن عسکری با این اوصاف حتی کمترین حد اوصاف به امام کاظم علیه السلام عرض کرد آقا من اگر ندونم مثلا دو تا امام سه تا امام بعد از شما زنده باشم، ندونم چون دوری ما از شما دسترسی نداریم، ندونم بعد از شما کی امام شده، میگم خدایا حالا تعبیر عربیش هم یادم نیست تو وسائل تو کافیه، میگم خدایا هر آن کس که امام بر حق است از نسل پیغمبر من او رو به عنوان امام قبول دارم، حضرت فرمود کفایت میکنه، امام زمانتو میشناسه، در همین حد هم کفایت میکنه، حضرت فرمودیم چون منشأ میشناسه دیگه، انقدی گم نیست، میدونه که از این نسله تو این سیکله، پس این میشه ایمان آگاهانه، این دیگه تقلیدی نیست. بله تو جزئیاتش دیگه میشه آقا چرا شما میگی که مثلا تو نماز زن نمیتونه جلوتر از مرد بایسته تو نماز جماعت، فقها گفتن، نه تو باید استدلالی بخواه، خود فقها استدلالشو ندارن نمیدونن چرا، روایت گفته طرف میکنی؟ چی میشه؟ برادرم استدلالت رو خلاصه الان ما نمیدونیم فلسفه شو نمیدونیم چیه، ممکنه حالا یه سری چیزار بشه، نه میتونه غلط باشه، نه چون بنده به شریعت حکم امامه، خب میکنی احراز شده دیگه، کلام امامه احراز شده، کلام امامه، کلام امام باز خودش مسیر داره، اینکه از کجا بفهمی که اینو امام معصوم گفته خودش باز چیز داره، ضابطه داره، همینجور کشکی که نیست که، شما الان مثلا میدونید شهری به اسم واشنگتن تو آمریکا هست، میدونی شما؟ میدونی نمیدونی؟ گفتی یا نگفتی؟ هست یا نیست؟ از کجا میدونی؟ رفتی خودت؟ پدر از واشنگتن زندگی میکنه؟ عموت اونجا بوده؟ پس چی؟ تو نقشه دیدی؟ کو نقشه رو بیا من نشون بده؟ بعد به کدوم نقشه؟ از کجا به این نقشه اعتماد دادی؟ گوگل مپ مگه حجته؟
مثلا
توی قسمت بخشی جزئی دیدم، ببخش اینجور تهاجمی دارم میام، بخش میخوام قشنگ جا بیفته،
جزئی دیدم درست
رفتم
مثلا
دروغ
گفته،
بعد اونجا هم شاید اونجا شده دروغ میگه، کجا من شاید دامده ایران راست گفتم، دامده آمریکا دروغ گفت،
آماره دیگه
آپدیت بشه کنی الان در کجا میشه خوب انتم میده،
مال اونجاست
و
مال ما رو داره درست میگه،
پس
حتما مال اونجا درست،
از کجا معلوم؟
دیگه.
من اگه دمده شما اطلاعات درست دادم یعنی دمده ایشون هم اطلاعات دادم حتما درسته؟
احتمال میدید درست
باشه؟ احتمال درسته؟
احتمال زیاد
شما شک دارم که واشنگتن هست؟ احتمال زیاد میده واشنگتن باشه؟ شما احتمال زیاد میده واشنگتن باشه؟
احتمال میدید یک میلیاردم زیاد مثلا احمد
الان
کلا
شهر
سوزه
آدم
احتماله
دقیق اسم پدرتون چیه؟
الان
نمی‌دونم. اسم پدربزرگتون چی بوده؟ نمی‌دونم. چه نوه وفادار مهربانی.
خودم
باجوم. باوزو صداش می‌کنه. باوزو. مثلا اسم پدربزرگتون شیخ محمود. این شیخ محمود چون که ندیدی.
باباش محمود.
اسم پدر از محمود بود؟ بگم مهدی. مثلا بذاریم شیخ حسن علی. یه شیخ حسن علی که شما ندیدی، ولی میدونی که اسم پدر بزرگ شیخ حسن نامیه. از کجا میدونی؟ این همون احتماله؟ شما گفتید اکثر چیزا احتمالیه.
آره احتمال، چون شاید ممکنه به این نگفته باشم بچه مثلا از جای دیگه چه کسی دیگه تو پدرش هم معلوم نیست. من خودم مثلا
موهای سرم ریخ با این استدلال. بعد
رفتم تو سنی
بالا یا صاحبشت.
من پدرم، چون حالا میگم احتمالش حالا 100% چون میدونم داره راست میگه.
خب همونم شد
فردوسی که اسم دانشگاه است، بوده یا نبوده؟ یقینی؟
نه حالا آره یعنی همیشه احتمال
نمیدونم هیچی دیگه نمیمونه که دیگه اصلا با چی زنده اید شما الان؟ بگید دانشگاه کجا؟ دانشگاه یه فردوسی که احتمالا بوده میرم.
خیلی نزدیک به یقین،
خیلی نزدیک به یقینه، خود یقینه.
ناکن بخص دیگه زمان هست دارم یه مال یقین و عینون یقین، یعنی هم مثلا
خب بخواه یقینه دیگه. آقا یقین اون دیگه، علم الیقین و عین الیقین جفتش یقینه.
ما هنوز به اونا نرسیدیم.
چرا نرسیدی؟
چون اعتباری داریم زندگی.
چه حرف خودم به خودم میده. آره کلا قشنگ بود.
چرا الان مثلا یه سری میگن از زمان قدیم بوده، حالا الان مثلا وارد شده اون کارو انجام میدن.
آقا در مورد اینکه فردوسی بوده شک داری شما؟
نه حالا من میخوام مثلا اون چیزی که
شما شک داری حوایجی؟
آره.
در مورد اینکه فردوسی بوده شک داری؟
اصلا
همش
احتماله،
همش احتمال هست، همش احتمال هست، مثلا
حتی
بوده یکی نمیدونم این دیگه جا داد یه شتی بکشم برات. شوخی میکنم.
نه
حالا صحبت میکنیم،
بعد از سبز اهمیتش داره، مثلا بخواه اصلا دواش صحبت کنیم، مثلا اون چیزی که میخواهم براش کنه احتمالش باشه
نباشه، مثلا فرقی نه، یعنی وسیله اهمیتش داره که باشه یا نباشه.
اندازه نیاز آدم مثلا سعی میکنه
روی چیزی ببینی، اصلا چه بخوام رو فردوسی نباشه، برای من تقریبا ولی بازم خیلی
از
جواب
مختلف
میگم بودم
که
یقین
100%
تقریبا هست، ولی خب یه اون یقینی
که
دانشگاه فردوسی چند تا دانشگاه داره؟ 13. دو تا چویس بیارید. چند تا دانشکده فردوسی رفتی شما؟ دانشکده منابع طبیعی رفتید؟
نه.
هست یا نیست؟ از کجا میگید؟
ولی خب اینم حالا یه هر چیزی رو میشه انکار کرد. سبسده ایشه
درم که شما میگی درسته برای من، اینو من نیا به شما میگم، شما اصلا دانشگاه نیومدید و من یه چیز اشتباهی رو میگم.
خب نه، خب یه نفر، حالا 100 نفر گفتن چی؟ 1000 نفر گفتن چی؟ 1,000,000 گفتن چی؟
مثلا فکر کنید الان یه زمان قدیم میگن این کار مثلا رسم بوده، مثلا میگن این کار وارد دین شده، موقعی حالا من شنیدم مثلا میگن این چیزا مثلا واقعا به دین نبوده، خب اینا چجوری وارد شده؟
خب اشکال نداره، نه داره خلط میشه، مسائل گمانی با مسائل یقینی داره خلط میشه. ما یه سری مسائل یقینی داریم، قرآن، اصل قرآن مسئله یقینیه، همونجور که واشنگتن یقینیه. ما واشنگتن نرفتیم ولی می‌دونیم واشنگتنی هست. بله؟
جایی هست.
یه جایی هست به اسم واشنگتن. یه فردی در تاریخ بوده به اسم فردوسی. یه کتابی داره به اسم شاهنامه. برای ما واضح فردوسی بوده و شاهنامه، واضح نیست که پیغمبری بوده و قرآنی. فردوسی و شاهنامه رو بیشتر می‌خونه یا قرآنو؟ کدومش بیشتر؟ چند تا حافظ شاهنامه تو عمرت دیدی؟ چند تا حافظ قرآن تو عمرت دیدی؟ روشن آقای هوایجی؟ انگیزه برای حفظ کدومش بیشتر بوده؟ کدومش بیشتر فدایی داشته؟ بعد برای اون واضحه که فردوسی و شاهنامه بوده، واضحه نیست که قرآن پیغمبری بوده؟ به اینا میگن از 6 قسم بدیهی دارن، یک قسمش متواترات. به اینا میگن متواترات. همینا که گفتم، یعنی اینکه انقدری از کانال‌های مختلف میرسه که آدم شک نمی‌کنه. یه شخص به اسم ارسطو بوده است در تاریخ، یه شخص به اسم افلاطون بوده است در تاریخ، یه کسی به اسم بوعلی سینا بوده است در تاریخ. ممکنه در جزئیات شک کنم که آقا 80 کیلو بوده یا 85 کیلو، نه یه چیز بگم پیدا کنم آقا یکی هم گفته 73 کیلو بوده، دیگه به هیچ چیز نمیشه اعتماد کرد. در اون اینکه اصلش بوده که ما بحثی نداریم، حالا 73 کیلو بوده یا 69 کیلو، اونو با دعوای اینجا رو بیاریم بعد بگیم دیگه به هیچ چیز نمیشه اعتماد کرد. ببین اینا داره خلط میشه. جا
احادیثی که ما داشتیم
تواتر
داشتیم خیلی کم بوده،
اصل تواتر، ببین حدیث متواتر رو کار نداریم، اصل تواتر این که پیغمبری بوده، اصل تواتر این که قرآنی بوده، اصل تواتر این که این قرآن مال این پیغمبره، تمام شد. خود قرآن تواترش اثبات شد، بدیهی شد. حالا دیگه میام رو خود قرآن، قرآن چی گفت؟ و همه مباحث در اسلام هم گره به قرآن. حقانیت پیغمبر رو اثبات میکنه، حقانیت اهل بیت رو اثبات میکنه، احادیث رو حقانیتش رو اثبات میکنه. ما احادیث رو برمیگردیم به قرآن. بعد میفهمید؟ بعد تو خود روایات هم اینجوریه که همه چیز ظنی باشه. یه حدیثی مثل حدیث قدیر متواتر. خب تو قرآن نیومده که بعد از پیغمبر امیرالمومنین. ولی مسئله قدیر روز متواترات، این همه مجلداتی که القدیر نوشته ایشون از طرق مختلف اثبات کرده، همه گفتن تعداد بسیار زیادی. این همه آدم اونجا بودن، این همه آدم نقل کردن، یعنی هم تواتر بوده در اون دسته اول، هم تواتر بوده تو دسته‌های بعدی. یعنی هر نفری رفته برای چند هزار نفر گفته که باز همه اونها متواترن. متواتر در متواتر به ما رسیده. درک می‌کنید؟ خب جانم بله. ببینید همیشه، حالا اون بحث تعیین اولویت میشه اینجا، که همیشه انسان در مسیر پیش بردن حق باید ببینه که چطور حق رو پیش ببره که یه حق بزرگتری آسیب نبینه، یا در مسیر مبارزه با ظلم چجور مبارزه کنه که یک ظلم بزرگتری رخ نده. مثلا شما یه مگس رو کشتی، من برای اینکه شما رو تنبیه بکنم چاقو رو بکنم تو شکمت، این به اون در خواهی چجور مجازاتی. بله
این بحثی که الان شما فرمودید، آیا بحث میگم یک حرفی دارم میگم که عدالت طلبی درسته یا مصلحت طلبی؟
بله.
هرگز خودم یه چیزی فهمیدم. راست میگم که عدالت طلبی این مصلحت طلبی و مصلحت طلبی این عدالت طلبی.
بله.
یه همون بحث
درجاتش فهمم. درجاتش متفاوت.
مثلا ما به اسم مثلا مصلحت طلبی
عدالت طلبی. بله. الان مثلا حفظ نظام جمهوری اسلامی خودش هم عدالت هم مصلحت. هر عدالت و مصلحتی که به این آسیب بزنه، چون از همه اونا عدالت و مصلحتش بیشتر، چون ظرفی است که میشه همه عدالت ها و مصلحت ها رو باش پیگیری کرد. این نباشه دیگه دنبال عدالت و مصلحتی نمیشه بود. شما بستر میخوای برای اینکه باش عده میخوای برای اینکه دنبال مصلحت باشی دیگه، درسته؟ این عده عده میشه اون نظام جمهوری اسلامی. وقتی اینو از دست دادی، این آسیب دید، دیگه کاری چی میخوای بری؟ مثل اینکه من دستمو ببرم بعد بخوام با شمشیر بزنم، یعنی اول شمشیر رو دستم تست کنم ببینم میبره، بعد بخوام با این دسته شمشیر بزنم. خب شما خود همین ابزار اصلی رو زدی دیگه، دیگه با چی میخوای شمشیر بزنی؟ شمشیر رو به هر جا زدی و حواست باشه به این دسته نخوره، چون اگه خورد دیگه اصلا شمشیر نمیتونی بزنی. این میشه تعیین اولویت. این این دست، حفظ این دست عین مصلحت و عدالته. وقتی نه بگیم آقا هدف وسیله توجیه نمی کنه، آقا دستتو بزن، نه این وسیله است، نه هدف وسیله توجیه نمی کنه، بزن بره. بعضی اینقدر از طایفه بعضی از پرندگانی هستن که زمستون یادشون میره چه کجا گذاشته. جانم کسی سوالی نکته ای؟ خب بریم. پس این شد ایمان متعصبانه. همونطور که بچه بدون هیچ زحمتی و شاگرد بدون هیچ گونه تلاشی از پدر و مادر یا اولیای مدرسه‌اش یک ایمانی رو مفت گرفت، به همین صورت هم دزدان ایمان رو از اون مفت میگن. آقا نمیفهمن ایمان متعصبانه به درد نمیخوره. میگن ایمان متعصبانه را اگه داری و فعالش کنی، ایمان آگاهانه بشه، وگرنه در معرض خطره، با یه تقه میره. ایمان متعصبانه خوبه، اصلا همش متعصبانه است دیگه. هر بچه‌ای که ایمان پیدا میکنه کدومش با آگاهیه؟ به بچه میگم بیا واسه نماز بخون. ستروات ما هم همینه دیگه. به بچه بگو بیاد بازی کنه، با بخواد وضو بگیره به شکل بازی. کم کم وضو یاد میگیره، بعد بیاد نماز واسه به صورت بازی. نماز میاد میخونه، بعد کم کم صلوات یاد میگیره، بعد کم کم ذکر یاد میگیره. همه اینا تقلیدیه دیگه. پس زیرا به کلا تقلید نه، از همون اول بچه رو با استدلال بیان بچه بشون ببین پسرم یه وحدت وجود داریم. که از اصالت وجود نشأت میگیره. بچه هم میشه اینجا نگاه میکنه مثل اون آره نه عزیزم تو الان زوده برات، نتونستی توضیح بدی شبهه آکل و معکول رو نتونستی جواب بدی عزیزم، برو رو ایمانت کار کن. اصل تناسخ رو هر وقت تونستی رد کنی بعد بیا اینجا بشین صحبت کن. خب این معلومه ایشکی خود ما هم ردیم جورس بچه هم. بله دو قسمه، یکی ایمان متعصبانه است و ایمان مقلدانه، یکی هم ایمان آگاهانه. خب البته ایمان آگاهانه هم از مسیر ایمان مقلدانه و متعصبانه شکل میگیره. به تعبیر علامه حسن‌زاده عمالی، آدم باید یک بار از دین در بیاد دوباره به دین وارد بشه. ایشون فهم من مسلمان از اسلام در آمده به اسلام در آمدم، خیلی تعبیر قشنگی، من مسلمان از اسلام در آمده به اسلام در آمدم، از اون اسلامی که ننه بابا گفتن که خیلی هم خوب بوده با همون راه افتادم یه دور در اومدم، اون اسلام که قرآن گفته وارد شدم. همه ما باید اینجور باشیم، نه اینکه زیرا به هرچی داریم بزنیم. بعضی اول یه لگد به همه اینا که داله داشته میزنه بعد میشه تحقیق میکنه، همه رو ترک میکنه این دیگه اسلام نمیشه. خب بله و ناگهان الان تو اروپا اینجوریه دیگه. یکی از مصیبت ها این دوستانی که اصرار داشتن ما همین بحث کانادا اونا که پیش اومده بود بریم اونجا مستقر بشیم، استدلال حرفشون این بود، میگفتن که نسل سوم مسلمونا توی غرب از دست رفتن. واقعا هم همینه، نسل اول که پدر بزرگ هست، مثلا سه نسل قبل پدر بزرگ مادر بزرگ ها که رفتن اکثرا نمازشون رو میخونن، ولی خب دیگه لیبرالن. بچه ها یه نشانه های مؤمنانه درشون دیده میشه در حد اینکه مثلا قبر و مثلا جنازه و اینا رو مثلا با آداب اسلامی دفن بکنن و مثلا در این حد قبول داشته باشن و اینا. نسل سوم هیچ نشانه مؤمنانه درش نیست، هیچ، مثلا نه اسلام، خدا، پیغمبر، هیچی نداره، هم از دست رفته. تقلیدی بله خب ما الان همش تقلیدیه که هرچی داریم دیگه، یه موج رسانه‌ای که میفته زیرا به همه چی خورده میشه. اینجاست که نقش علما معلوم میشه که علما باید با بدعت مبارزه کنن، همینه دیگه.
همین
بله کشکی بود، بله بله، یعنی واقعا به اسلام در آمده باشه، با استدلال براش احراز شده باشه، بعد از اسلام در بیاد. من اکثر اصلا به اسلام در آمده نیست، این چیز شنیدن آره قبول دارم. بله
الان مثلا واقعا شکل گرفته به قول شما نسل سوم اینا به حالا به این مشکل هم کنند، بعد بخوایی مثلا با اون صحبت کنیم یا حالا اول ما که خودمون خیلی جای فاده خودمون اول بفهمیم مثلا اینا چیه، حالا بخوایی مثلا با یه نفر صحبت میکنیم این موضوع رو بهش مثلا بفهمونیم نقطه شروع رو به نظر شما
نقطه شروع. ببینید بحث مربوط به انسان شناسی به نظر من خیلی مباحث خوبیه برای نقطه شروع، اینی که اصلا کیم و چیم، یه تعریفی از خودمون، چون بدیهی ترین چیز برای ما خودمون، وجود خودمون، با وجود خودمون هم خدا اثبات میشه، هم پیغمبر اثبات میشه، هم معاد اثبات میشه. ما یه طرح بحثی و یه سیر بحثی تو همینا داشتیم، بحث کلامی که پنجشنبه ها داریم که از این دوستانی که اینجا هستن هیچ کدوم تو اون کلاس نیستن، عرض کنم که شروع کردیم خیلی شسته رفته و جمع و جور از خدا و بحث نفس، با خودمون شروع کردیم خدا رو و و تا حدودی معاد و بحث نبوت رو از تو دل اینا همه در آورد. هم یک کلمه هم آیه و روایت نداریم برای اثبات، همش بدیهیات. رفقایی بودن که فلسفه غرب کار کرده بودن، اونا تو جلسه برگشتن گفتن ما قانع شدیم. قشنگ با این سیر بحث کاملا استدلالی و عقلی، همش دو تا چهار تا که من اصلا هستم یا نیستم و اینی که هستم عین هستیه یا عین ربط، بعد میرسه به عین هستی. حالا بحثش باید گوش بدید و این ربط، بعد حالا این این ربط نیاز دارد، بعد به چی نیاز دارد، مسیر تامین نیاز او چیست، که همینجور میاد قوه فعل، عالم ماده، بعد عالم ماده کجاست، کجا میخواد بره، کی باید بهش بگه، همه رو با شاخص عقلی اومدیم بحث کردیم. حتی یه چکیده ایه در واقع بحثش، خیلی اگه بخواد درست حسابی طرح بشه خیلی مبسوطه. از اینجا ورودش به نظرم بحث های خوبی
نوشته شده.
بله ندیدم نوشته شده شسته رفته ندیدم، چون یه ترکیب بود از مباحث مختلف. بله اینجور بحث های خیلی خوبه، یعنی اول نفس بعد خدا، خدا که اثبات بشه همه چی تو دلش در، نسبت ما با خدا اگر فهمیده بشه همه مباحث اعتقادی توش ده و میاد به پیغمبر، پیغمبر به قرآن، قرآن اثبات بشه دیگه نصف بحث تمام شده، میاد دیگه بحث عقلی تمام شده، بحث نقلی شروع میشه، قرآن و روایات و اهل بیت و فقها و تقلید و دیگه بحثای دیگه، بحثای فرعی توش ده. خب ناگهان وقتی نگاه میکنین یک نسل بی ایمان، ایمانها همه غارت زده از بین رفته، ایمانها همه پوچ شده، در مقابل اشعه، در مقابل شعله مادیت، ایمانها مثل برفی در چله تابستان آب شده و به زمین فرو رفته. چه کسی رو دارم میگم؟ خیلی عادی و معمولی است که بگم نسل جوان، لکن باید عرض کنم که من نمیگم اون نسل بی ایمان نسل جوان است، برای خاطر اینکه باز اگه شکوفه‌های ایمان رو ما داریم از گوشه و کنار به صورت جلوه‌ای مشاهده می‌کنیم، در نسل جوان داریم مشاهده می‌کنیم. باز مرحبا به نسل جوان که دنبال ایمان غیر تقلیدی و غیر متعصبانه و از روی آگاهی اتفاقا جوونا بیشتر از همه دنبال اینن که یه چیزی نو باشه و تقلیدی نباشه. اتفاقا کمترین ایمان تقلیدی تو جوونا دیده میشه، بیشتر تو پیرمرد و پیرزناست که ایمان تقلیدی. بعد بیشتر حد مطالعه تو ایناست دیگه. دیگه شکل گرفته دیگه، همین که هست دیگه، تغییر هم نمیشه داد. ایام انتخابات بود، بعد یه شهرستانی بودیم داشتیم برای یکی از کاندیداها کار میکردیم، ستاد این کاندیدا و ستاد اون کاندیدا روبرو هم بود، یکی از شهرهای استانهای غرب کشور. بعد ما اومدیم توی ستاد، به اینا گفتم که آقا اون بریا آهنگ گذاشتن و اینا، خوبه این برم یه آهنگ انقلابی بذاریم دم ستاد. بالاخره چهار فصل صدا میشن میان و مثلا یه تبلیغاتی میشه اینا. یه پیرمرد وایساده و خیلی بهش برخورد، گفت ما داریم برای یه سید آخون تبلیغ میکنیم، آهنگ خجالت بکش آقا. چی بگی به این آقا؟ من واقعا موندم چی بگم. بعد دو روز بعدش بزرگوا خوش بگی از رپران نشسته اون، هم گفتم یالا بعد باشه ببینه یعنی چیکار میخواد بکنه این صحنه رو، اینو چی میگی؟ چطور این گیر ندادی؟ اینجوریه دیگه، یه کمی فضاها مثلا دم خیلی ها بگی آقا واقعا بعد اصلا جمود و تحجر همیناست دیگه، ذهنشو بسته. یکی از چیزایی که آقا توی بیانیه گام دوم گفتن همین بحث جمود بود که خیلی بحث مهمیه، ما ذهنمونو نبستیم و بنبست انقلاب و قتلگاه انقلاب تحجره، هم که فکر کنی این دیگه انعطاف نداره، نمیکشه مسائل رو نتونی منعطف کن. این فهم میکنه آقا، توضیح دادن فهموندن که نه اینکه حالا با هر پدیدم که مواجه شدی هر چی داری تغییر بدی. این یکی از تیکه‌های بسیار مهمه بیانیه همین بخششه که خیلی نیاز به توضیح داره. ما حالا تعبیرش رو یادم نیست اگه کسی این عبارت رو یادتونه بگید، که ما نه متحجریم که روی چیزی سفت بسته باشیم، نه اینجور هم هستیم که از هر تغییری هر چی بود بیام کلا تجدید نظر کنیم همه چیزی را بشو بزنیم، نه ضابطه داریم در این حال روزابطمون تغییر و انعطاف داریم. خب آقا فهمیدن بحث موسیقی رو خودشون فهمیدن تا مدت‌ها بحث آب چاه یکی از مباحث فقهی بود، فقها هم جمعی میادن میگفتن که آقا چاه اگر نجس شد باید با سطل ازش این مقدار آب در بیارن که پاک بشه. به دوران یکی از فقها که میرسه ایشون میگه آقا فلان روایت گفته که آب چاه میجوشه، یعنی وقتی میجوشه خودش پاک میکنه دیگه، کلن این بحث تمام شد در بین فقها، جمع شد. آقا فهمیدم منم در مورد موسیقی نظریه که دادم همه مباحث قبلی در مورد موسیقی جمع میشه، چون هر چی که در مورد موسیقی در مورد غنا گفتن برمیگره به اون آیه فهمیده لیوزل لن سبیل الله، محور همه ازلاله. موسیقی هر چقدر تند باشه و چی باشه و اینا اگر ازلال نداشته باشه حرام نیست.
اون از کجا فهمیدن ازلال
دیگه؟ اجتهاد دیگه.
مثلا
نه بنده ما صحبت میکردیم گفتش که این موسیقیه که مثلا بعضن پس زمینه مثلا یه سری کلیپ های کوتاهی که میذارن اون چون آدرنالین رو میبره بالا نمیدونم اثر میذاره اون باعث تغییر انگار
هورمون
طرف میشه یعنی عقلانیت رو ازش میگیره فقط یه احساس جایگزین اونجا حرف شما رو قبول میکنه ولی احساسی قبول میکنه
بله
این اون کارم غلطه الان
بله بله نه دو تا خودش میشه اضلال دیگه
یعنی چی اضلال
اضلال یعنی طرف رو بدون استدلال و بدون مبنای حقی راه انداختن صرفا میخوام فقط متقاعد کنم بله همینه دیگه فریبه یه جور عملیات فریب نه لزومه نه نه امام در مورد حاج احمد آقا گفتن که نه آهنگ چی داشت از تلویزیون پخش میشد خیلی جالبه این امام فهموندن که اینی که داره از تلویزیون پخش میشه اگه سعودی پخش بکنه میگم حرامه ولی چون جمهوری اسلامی پخش میکنه میگم اشکال نداره ملاکش اینه که تو اون کانتکستش و کمپلکسش چی داره عرضه میشه یه وقت یه آهنگ من خودم یه آهنگی کامل برام غنا بود و اصلا گوش نمیدادم همون آهنگ رو برشن در مورد مادران شهدا و اینا ساختن میشستم روز پنج بار نگاه میکردم بله دیگه اصلا این فضاش عوض شد درسته همون آهنگه
من گفتم خدا به هم گفته که چون عقلانیت رو ازش میگیره کلیپ خوبی بود محتواش مثلا کلیپ حسن عباسی دیدم بالا من رو
قبول
کلیپ حسن عباسی هر دو درست میگیره اون با آهنگی که مثلا آهنگی تون که میذارن کنارش و عقلانیت رو از شما میگیره
منظورش اینه که مثلا آهنگی باید رزمنده ها رو با احساس میبره به سمت مثلا شور و هیجان
درست نه لزوما شور و هیجان تهیج کردنش کار نداره بس این که مبناش چیه مبنای عقلانی و مبنای استدلالی اینا داره یا نداره
وگرنه داره شروع هیجانش به خاطر احساس نه
اشکال خود دوران اهل بیت نامه احساسات بود پیغمبر شعار درست میکرد به هیجان می آوردن روزه بخونید نوحه بخونید نه لزومه نه خلاص میخوام بگم که خیلی چیزا رو ما روش بستیم در حالی که مبنایی نداره حتی خود ماها مثلا در مورد موسیقی اگر یعنی فضای نوآوری رو بعد البته این خیلی مرزش باریکه ها که چه جور نوآوری باشه که بدعت نشه که زیرا به همه چی خورده نشه یه مرز خیلی باریکی داره اینی که یه کسی در این حالی که ذهن بازی داره ذهن خلاقی داره ذهن شکوفایی داره مقید و معتقدم باشه به مبانی جمع این دوتا خیلی سخت
مثلا اون که همه چیزاشون مثلا متنش همه چیزش در نقطه هدایت
بشه و اینا
اما تشخیص
اینکه
این آهنگ این
نوتایی داره شاید داره دیگه الان اینا نوعیه دیگه و نوع مردم رو دید نوع مردم واکنششون چیه دوستم از اتاق فرمان اشاره میکنم میگن سخت نگیه بله خب اونجا خوب آنتن میده قشنگ میکنه درست بله اینجوریش هم داریم محمد اطلاع عیازی فهمدون من فقط تیک تیک ساعت رو اشکال نمیبینم اینجوریش هم داریم دیگه حالا فضاها مختلفه نمیخوام بگم این متعجب اتفاقا ایشون به شدت آدم نااندیشی هم ولی خب بالاخره یه مبانیه او ممکنه یه برداشت داشته باشه دیگری برداشت بله اون یه بحث دیگه است بحث سر اینه که آدم برای خودش یه چیزا رو مسلم ما گاهی یه چیزا رو برای خودمون مسلم گرفتیم که هیچ پایه‌ای نداره ربا مشهور لا اصل له چه بسا چیزی که مشهور باشه هیچ پایه هم نداره الکی شهرت پیدا کرد الکی همه بهش اعتقاد پیدا کردن خب از کجا اومده کی گفته برای چی نسبت به اینا آدم یکم شکاکانه نگاه بکنه هیچ اشکال نداره خیلی هم خوبه هر چی هر کی گفت آدم قبول نکنه آقا برای چی بعد این کارو کرد
مثلا یک از علما این چه
رسمی
که
بین
مذهبی
هست که
اسم مثلا همسرش و مادرش
آره نمیگه من سر کجا شما اسم تمام 15 همسر پیغمبر است توشون همه میدونن
اصلا این مورد تبلیغ چیزم به نظر اومد خود من یک تبلیغ اسم خوب میشه تا
بله حالا دیگه خود ما الان اقدام نمی کنیم
انجام نمیدیم چون تعصبی که مثلا
یعنی میبینی آخر رو گوشی به اسم جگر و قلوه و اینا آخر سیو میکنه دیگه چیز دیگه سیو نمی کنه چی؟ خب میگفت که عکس همسرت رو توی کیفت داشته باش که هر وقت بدبختی مشکلی برات پیش اومد به این عکس نگاه کنی، یه دونه بدبختی بزرگتر هم داری. پس اینجا میگن که نه خیر، بنده نسل قبل از جوان رو میخوام بگویم. این نسل قبل از جوان اجتماع ما، اینهایی که به یک چیزای به صورت یک ایمانهای کوری اعتقاد دارن، عقیده دارن، البته که مجلس روضه‌خوانی میرود، البته که به نماز جماعت اگر پا بدهد میرود، اما چون از روی منطق نیست، چون از روی آگاهی و شعور و درک نیست، خیلی آسان حاضر است مسجد رو هم به آتش بکشد، امام حسین رو هم پامال کند و برای آن چیزی که برایش ارزش واقعی دارد همه اینها را فدا کند، کما اینکه میکنند، کما اینکه میبینی میکنند. و ما امروز یکی از بدبختی های ما مواجهه با نسل قبل از جوان است، که حالا شاید منظورش نوجوان است، آنهایی که از آگاهی ها و روشنبینی های خاص نسل جوان امروز مسلمان محروم مانده. تو همین اختشاشات پارسال دیما این دهه 70 ها رو همجور میگرفتن تو خیابون، بعد طرف گفت تو آه ما اینجا فکرم گیمه، آتیش میزنیم و با لگر میزنیم، بازی که بازی میکنیم داشتیم که تست میکردیم. بعد میگو بعضیشون هم پایگاه بسیج اومده بوده. اینش خیلی جالب بود. تو شب بگم اونجا یه دو تا ساعت تا آتیش بزنیم دوره هم بخندیم. مثل اینجوریه دیگه، در پایگاه بسیج به اسم امام و رهبری هم اومده. به عشق آقا اونم آتیش بزن. خب از آن ایمان عمیق راسخ مسئول مانده از آسیب زمان دو نسل قبل هم متاسفانه محروم ماندن. نه اون درک و شعور و آگاهی هست که بتونه در سایه اون درک یک ایمان مستقری در خود به وجود بیاره و قید پول و مقام و شهرت و محبوبیت و رفاه و آسودگی رو بزنه، نه یک صندوقچه محکم و حصار قوی مستحکم مثل دو قرن پیش و یک قرن پیش در اطرافش هست که ایمانش رو در صندوقخانه اقلا حفظ کنه، ولو همون ایمان مقلدانه را. حالا الان سختی های دوره ما اینه که عصر رسانه یکی از خوبیاش اینه که کلن تقلید و تعصب زیرابش خورده، نمیشه بر سر چیزی جمود داشت مقلدانه، این از خوبی های عصر رسانه است. و از بدیاش هم اینه که کلن نسبت به هیچی صفر نمیشی، درد میکنی؟ یعنی دیگه به هیچی آدم نمیتونه پابند باشی، چون از همه طرف همه هر مطلبی داره از طرف مقابل میاد و آدم به هیچ کس دلش بند نمیشه. این یکی از آفاته. و از خوبیای نسل گذشته این بود که در این حالی که مقلدانه بود ولی مقیدانه هم بود، که آقای بهجت میفهموندن که ما این وقتی تو نجف نماز شب که پا میشیم حرم میرفتیم، این 70 نفری سن دارن در قنوت نماز شب دعای ابو حمزه رو میخونن، میفهموندن که الان کسی پیدا میشه؟ خب همون پیره مرده از بچگی بهش یاد دادن و خورد خودش مؤمن شده و هیچ حرفی هم از هیچ جا نشنید، لاقل همونی که داره رو مقیده. ما الان حجم اطلاعاتمون زیاده ولی پابندیمون به اطلاعاتمون کمه. بعد می‌کنین عصر رسانه کاری که میکنه اینه، پابندی به اطلاعاتو کم میکنه، حجم اطلاعاتو میبره بالا. اصلا کاری میکنه پابندی به اطلاعات نباشی. اینا بحث خیلی خوبی داره در بحث رسانه شناسی مدیالوژی.
بحث اینکه مثلا میگن نسبی طرف میگه
همه چیز نسبیه. همین است. بله. اصلا تو بحث مدیالوژیش همینه که چرا الان کار رسانه چیه؟ کار رسانه تجارت. و وقتی تجارت محقق میشه که شما در سیبل تبلیغات باشی، و وقتی در سیبل تبلیغات قرار میگیری که به هیچی بند نباشی، اگه به هیچی بند بشی که دیگه تبلیغات اثر نداره، بعد هی تنوع و تلون در شکل بگیره، اینم یکم تجربه کنم، اونم یکم تجربه کنم، یکم از این بخرم، یکم از اون بخرم، هیچ جا نباید صفر بشی، چون کار عرض کنم که بیزینسش پیش نمیره. نه نه، ذات رسانه فعلا کارش اینه، ما با کار خودمون بکنیم. ما میتونیم انبوهی از اطلاعات رو به زبانهای مختلف بدیم که آخر یه سری مفاهیم بدیهی سازی بشه،
مرزبندی
داشته باشه، مرزبندی داشته باشه. و آقا بیشتر کار کردی که برای ما تو رسانه تعریف میکنن عملیات متقابله، یعنی بیشتر او تو میخواد انبوهی از اطلاعات رو بندازه برای اینکه با از زبانهای مختلف یه شبهه و شایعه رو بندازه، شما در مقام دفاع باش. این حداقل کاری که از ما برمیاد. بعد بکنی نافرمانی رسانه‌ای. نافرمانی رسانه‌ای یعنی هر چی که گفته میشه، هر اطلاعاتی که داده میشه لزوماً پذیرفته نشه. این کمترین کاریه که تو فضای رسانه میشه کرد. غرضم اینه که این حجم انبوه از اطلاعات یه همچین بلایی رو سر ما در میاره. یعنی آدم بند به هیچ جا نیست. اون خطر تهجره به ظاهر داره از بین میره. ولی پابندیه دیگه نیست، یعنی به هیچی نمیتونه مقید باشه، هیچ حرفی نمیتونه باور کنه. این آسیب جدیه ها. ما الان از خطر تهجر تا حد زیادی فاصله گرفتیم، ولی این که تقیدی نسبت به هیچ چیزی نیست خیلی آسیب جدیه برای ما، و خصوصا تو کسایی که تو فضای رسانن و فعالیت دارن یا مصرف کنندن یا تولید کنندن، حواسشون به این باشه. خب یکم دیگه بخونیم. خسته که نشدیم؟ روتون نمیشه بگید ها؟ من از صبح دارم درس میدم. چند تون از صبح سر کلاس میدید حالا؟ از 8 صبح؟ از 7 صبح؟ یه سره؟ 6 صبح. از 6 صبح چیکار میگهدی؟ جارو میکرد اینجا پشت کلاس جارو میکرد. از 7 تا چند؟ 7 من کلاس رو شروع میشه، 8 شروع میشه، 7 همی شروع میشه از مشکل. بعدش کجا بودیم؟ بعدش کجا بودیم؟ سالون مطالعه بودیم دیگه، سر کلاس که نبودیم. باش من از صبح دارم درس میدم از کله سهر. خب جا؟ چیه دانه داره؟ برای ما؟ حالا ممکنه. عرض کنم که نه آن درک و شعور آگاهی هست. خب این که گفتیم آخر در 100 سال قبل این همه راهزن فکر و ایمان و عقیده وجود نداشت. آن روز هنوز دستهای دشمن، آقا از همون موقع واژه دشمن رو داشته، 53 آن انگشت‌های خائن در داخل پیکر جامعه ما آنچنان راه نیافته بودند. هنوز نقشه‌ها به این نتیجه نرسیده بود که باید ایمان مذهبی اصیل مردم را از آنها گرفت تا بتوان هر بلایی سرشان آورد. اینها بعد شد. این نسل ما قبل جوان، این نسلی که امروز جوان نیست و جوان دیروز است، امروز در معرض یک سیل بنیانکن ایمان و عقیده قرار داره و در مقابل این سیل یک ایمان مستحکمی هم اقلا نداره. خوشا به حال اون کسایی که ایمان خودشون از روی آگاهی، از روی درک، از روی شعور، از روی فهم انتخاب میکنن. سیل میاد درخت های تناور را میبرد، اما اون گیاهی که اگرچه باریک و نازک و لطیف است، اما دو برابر خود ریشه زیر زمینه و همچنان سالم میمانه. پس به این درخت تنومند نیست، ممکنه یه نهال خیلی سبک و باریک باشه، در این حال ریشه محکمی داره و میمونه. جانم
اون حالا بازه کم بحث پیشیده میشه توی بحث شما میگیم مثلا یک نهال کوچیکی که مثلا ریشش محکم باشه بهتر، اون نهال کوچیک خیلی میوه نمیده، شاید خودش
اشکال نداره، ریشه مهم. مثلا کلمت طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت و فراها فستم و توتی و کله و کلهینه برنرم،
اصلا اکل نمیده.
چه خب نه، اگه اصل ثابت باشه اکل میاد، اصل ثابت باشه. بله جان من بشینم. مقابل شبهه قرار میگیریم چی میشه؟
مقابل شبهه قرار میگیریم این حرفی شبهه ده مقابل این باید حالا به استدلال و بحث رو نمیدونم از بشه کار نداره.
یه روایت داره که حالا لپتاپ تو کیفه، اگه فرصت نیست بیارم بهتون نشون بدم، خیلی روایت قشنگیه. حضرت یه چیزی فهموندن، بعد طرف گفت خب من برم عمل کنم. حضرت فهموندن رحم الله و شیعتنا، خدای شیعیان ما رو رحمت کنه، اینا ضعیفن، هر چی ما میگیم سعی رو هوا قبول میکنن. خیلی روایت قشنگی. از اون نه توضیح از من خواست، نه جزئیات خواست. البته اون حس طاعت خوبه ها، ولی بعضیا که اهل فهمن
دیگه فکر کنم لازم نیست.
نه نه، استدلال از امام نمیخواد، ظرائف. اونی که اهل فهمه ظرائف از امام میگیره. آیت الله آملی، شیخ محمد تقی آملی استاد آیت الله جوادی فرموده بودن که، یعنی آیت الله جوادی از استادشون نقل کردن، فرمودن این روایتی که داره، طرف اومد پیش امام رضا گفت آقا چرا به پیغمبر میگن ابوالقاسم؟ حضرت فهموندن که چون یه پسری در کوچیکی داشته پیغمبر به اسم قاسم از دنیا رفته، عرب هم رسم داره پدر رو به اسم پسر معرفی میکنه. گفت آقا بیشتر بگید، نه پیچونید ما رو، بیشتر بگید. حضرت فهموندن که علی ابن ابی طالب قسیم الجنت و ناره، قاسم بهشت و جهنمه، و چون در دامن پیغمبر بزرگ شد بهش میگن ابوالقاسم.
این گفت
این گو آه عجب مطلعی ما رفتیم. آیت الله آملی فهموند اگه تا 80 تا سوال دیگه میکرد، حضرت از تو عمقش مطلب بهش میگفتن. این که شیعیان ضعیف ما رو خدا رحمت کنه همینه، همون اولی که میگه ای آقا چه قشنگ بریم، اگه علامه طباطبایی بود میدونست چی کار کنه با امام همچین میگرفت اونجا به سوال میگه علکی گرفته یه جمله گرفته بین میکنه میره. هر تازه آقا به حرف اومده، باید داشته باشی عزتو. نکته اینه جا؟
بله
نه چرا اگه تا صدم میرفت شاید جواب داده بله
بله خب الان همجه سوال پیش میاد جواب من یه نمیان حضرت علی و پیامبر پدرانه
چرا؟
مثلا پیامبر با
هم اشکال نداره
پدر
بله
پدر
بزرگ که اومد میشن آقا گفت گفت به چیز نمیدیم پدر بزرگ
معدنی هم
به حسب ظاهری پیامبر پدر امیرالمومنین هستند به حسب واقع یک نفس هستند یک حقیقت در عالم ماده یک کسی نقش داشته در تربیت دیگه و یه نه هر دو یه حقیقت هستند یه روح هستند خب تازه این کف ماجرا بوده حضرت عمقش اومد پیش امام صادق به نظرم زراره بوده گفت آقا این آیه چی میگه ولی یغزو تفسهم ولی یوفو نذورهم از فهمونن که یعنی ناخوناتونو بگیرید گفت آقا ذریح محاربی اومد پیش شما پرسید این چیه فهمودید که یعنی بعد از حج بیاد لقاء امام به ما که میرسه میگی ناخون بگیرید اون که میاد میگی اون که میاد میگی لقاء امام حضرت فهمونن که من یحتمل مثل ذریح کی مثل ذریح حرف حالیش میشه که ما بخوایم معارف رو بهش بگیم سطح آدم رو فهم میکنه درد میکنی؟ لذا بله یه روایت رو یکی در یه سطحی میگیره اشکال نداره رحم الله و شیعتنا خدا رحمت کنه همین سطح رو میگیره و میفهم و عمل میکنه لیکی عمیق‌تره میگه آقا اصلا امام اینجوری حرف نمیزنه میگه دم در نشسته بودن حالا تعبیر یه جوریه میگم یه روایتش میگه دم در نشسته بودن یه از یکی از بیرون من رفت خدمت امام صادق علیه السلام اینا شاگرد خاص حضرت بودن گفتم بذار ببینیم آقا به این چی میگه این اومد و بعد اومد بیرون گفتن چی پرسید گفت فلان چیز گفتن حضرت چی جواب داد جواب سطحی اینا به هم چشمک زدن خندن گفتن اوتی هم من جلباب من جلاب نوره این تاسایی که تو همون میذاشتن برای عرض کنم که مواد بهداشتی و اینا بعد چیه
دارو
نظافت بعد اینا گفتن که آقا توی این تاس دارو نظافت یه چیزی به این زدن رفت یعنی یه چیزی آقا همینجوری به من میفهمیدن دیگه حضرت دارن چی میگن سطح طرف فهم میکنه یه وقت سلمان از پیغمبر سوال میکنه ابوذر سوال میکنه عمار سوال میکنه مثلا شما ببینید سوال عن ایمان تو نهج البلاغه عمار از امیرالمومنین دمنه ایمان پرسید این حضرت چه جوابی دادن مثلا دو نفر مثلا پرسیدن گفتن آقا از اینجا تا آسمون چه راهه یا مثلا سوالای مختلف حالا یکیش اینه حضرت فهمودن که مد البصر و دعوت المظلوم کدوم آسمونو میگی اگه آسمون دنیا رو میگی تا جایی که چشم کار میکنه اگه آسمون معنویت رو میگی ملکوت رو میگی بنزه یه دعای مظلوم انقدر فاصله است بعد یکی دیگه میگه آقا میشه خدا یه تخم مرغی رو چی؟ کل دنیا رو تو تخم مرغ قرار بده حضرت فهمودن که خدا بزرگتر از دنیا رو در کوچکتر از تخم مرغ قرار داده گفت یعنی چی حضرت فهمودن با چشمت داری زمین آسمون میبینی خب این معلومه دست میگردونن دیگه برو همو برو دنبال بازید یکی دیگه هم میاد حضرت فهمودن که اون چیزی که میخواد مخلوق بشه باید مقدوریت داشته باشه شیئیت داشته باشه فاعل از قابل باید قابل بشه مثلا خب اینم یه اصطلاح شما توحید صدوق رو ببینید که روایاتش رو روایت بسیار سنگینی هست چند نفر میفهمن مباحث توحیدی نهج البلاغه رو چند نفر میفهمن بعد یه وقت روایت میخونیم میگه آقا خدا یکیه به این دلیلی روایت توحید مفضل اکثرا در حد توحید مفضل هم توحید مفضل روایت درجه 2, 3, 5 ماست
در واقع هر کسی به زبان خودش
بله حالا بعضی میگن آقا توحید مفضل عالیه توحید مفضل یه روایت خیلی معمولی ابتدایی خود مفضل هم شخصیت معمولی ابتدایی بوده خیلی شخصیت فوق‌العاده‌ای نبوده شاهدش هم همینه که با اون ابن عبر اوجا وقتی بحث می‌کنه اصلا ماجرا از اینجا شروع میشه تو توحید مفضل تو مسجد نشسته بودن ابن عبر اوجا با یکی کنارش نشسته بود تو مسجد پیغمبر بعد اون طرف گفت که اینجا چیه گفت این قبر پیغمبر ایناست میان اینجا میرن وای میستن سلام میدن و فلان میکنن اینا چقدر عقب موندن خدا شما قبول ندید اینا میگن پیغمبر خدا بعد ابن عبدالوجه داغ کرد اومد به فحش کشید خیلی چیز بود از این بچه های انقلابی بود و خلاصه و ابن ابی لوجا خیلی این جمله قشنگه، من خیلی از این تعبیر با این که این ملعونی حرفو زده ولی خیلی خوشم اومد از این حرف. میگه که گفت تو شاگرد جعفر ابن محمد نیستی؟ گفت چرا؟ گفت که چرا تو رنگ و بوی ازش نداری؟ گفت برای چی؟ گفت ما همین حرفا رو جلو اونم زدیم تا حالا ما توهین نکردیم. خیلی متین و مؤدب جواب ما رو میده. چرا ازش تو مثلا اسم خودت رو بشی شیعه امام صادق؟ خیلی بهش برخورد. من در خونه حضرت رو زد و گفت آقا اینا زیرا به خدا و پیغمبر رو همه رو زد، منم جواب نداشتم. از فرمان بیاریم تو. رفت تو سه روز حضرت قشنگ شستشو دادن. فرستادنش بیرون. آه نگاه کن فکر یا مفضل، به آسمون نگاه کن، به زمین نگاه کن، به حیوانا نگاه کن، قضا نگاه کن، به مرغ نگاه کن، به شتر نگاه کن. خب یه سطح پایین از روایته. بعد آخر روایت هم اصلا فهمونه که اینا که بهت گفتم نمود عالم دنیا و برو قلب تو پاک کن از عجایب ملکوت بهت بگن آخر روایته. خب یه سطح راوی اینه، یه سطح راوی خیلی سطح بالاتریست. بیشتر دعواهایی که هست به خاطر همین مباحث سطوح مختلفه. این هم حرفش درسته، اون هم حرفش درسته، این مال کلاس خودش درست. چون خیلی از مطالبی که تو اول ابتدای دوم ابتدای خونی بعدا دانشگاه که اومدیم میخندیم اون حرفا که اول ابتدای دوم، ولی برای اینکه اون رو بندازن بچه رو همینجوری باید بهش گفت. درسته؟ خیلی مطالب همینه، اولی که میخواد راه بندازن همینه بعد راه بیفته. خب طرف نمرش هم 20 ها، ولی نمره 20 کلاس اوله، نمره 20 کلاس دومه، یکی نمره 20 ترمک مثلا. یکی نمره 20 پایان نامه است. اصلا اینا قابل قیاسه با هم نیست. درک می‌کنی؟ اینا رو بعد اصلا تفکیک کرد. بله خیلی وقت فرمود اگه ابوذر بداند در قلب سلمان چه می‌گذرد، یا خودش می‌کشدش یا میگه خدا رحمت کنه که سلمانو بکشه. با اینکه این دو تا رفیق فابریک هم بودن. هر جا می‌رفتن با هم بودن. خب سطح معلومه که خیلی فرق می‌کنه دیگه. حالا یه روایتی رو سلمان اگه بگه ابوذر می‌کشدش. خیلی مباحث این شکلیه. یه چیزی رو علامه طباطبایی از روایت و قرآن میفهمد که وقتی به من بگیم من میگم هر کی رحم الله قاتل علامه طباطبایی، هر کی علامه رو بکشه میشه من شیرینی داره. خیلی مسائل این شکلیه. خب یه دو سه دقیقه اینو تمومش کنیم. به هر صورت این یک حقیقت و یک نکته مسلم است در اسلام. برادران ایمان ارزشمند ایمان آگاهانه است، ایمان توأم با درک و شعور است، ایمانی است که از روی بصیرت با چشم باز بدون ترس از اشکال به وجود آمده باشد. آن ایمانی که فلان مرد مسلمان دارد برای نگه داشتنش باید بگوییم روزنامه نخواند، فلان کتاب را نخواند، در کوچه بازار راه نرود، با فلان کس حرف نزند، سرما و گرما نخورد، آفتاب و مهتاب نبیند تا بماند. این ایمان متأسفانه نخواهد ماند. خیلی قشنگه. ایمانی لازم است که آنچنان آگاهانه انتخاب شده باشد که در سخت‌ترین شرایط همان ایمان از او گرفته نشود. آها تو تلگرام نرو، سایت نرو و دانشگاه نرو و که ایمانت بمونه. خیلی بده که انقدی باید طرف قرص بشه که بره تو دل اینا جواب بده همه رو. این میشه ایمان آگاهانه و ایمان فعالانه. اون که اهل بیت میخوان اینه، مثل هشامیو میخوان. در مورد هشام زیاد جلسات مختلف صحبت کردیم. هشام میخوان بره تو شکم طرف، شکمشو سفره کنه بیاد بچه 16 ساله. بعد میگن آها شما نرو، حرف نشنوی وقت دینت به خطر نیفته. خیلی بده که البته نه اینکه حالا راه بیفتیم هر چی هر کتابی دم دست اومد بخون میگم ایمان آگاهانه اینه خوبه. همه رو بخونیم. خب الا من اکره و قلبه مطمئن به ایمان. درباره عمار یاسر آیه قرآن میگه اگر در زیر شکنجه برای خاطران که دشمن رو از خود لحظه منصرف کنی یک جمله گفتی بگو. ایمان تو ایمانی نیست که با شکنجه از قلبت زائل بشه. عمار رو زیر شکنجه گرفتن گفتن از پیغمبر دست بردار، بعد اینم تبریکه، بعد خیلی حالش بد شد. گوه تو طاقت دو تا کتک نداشتی سنگ خواستن رو شکمت بزنن، دست از همه چی کشیدی. خیلی ناراحت اومد پیش پیغمبر و قصه دار آیه نازل شد که اون کسی که مکره میشه و دلش مطمئن به ایمانه و اشکال نداره. و جالبه که این خیلی عجیبه ها، یه چیز میگم در گوشی بین خودم بمونه، قول بدید بیدی نشین. موی حرف نمونده میثم تمار خیلی روایت داریم در فضیلت میثم که حتی امیرالمومنین به خود میثم گفتن تو به شهادت میرسی چه حالی داری وقتی اینجور به شهادت برسوننت؟ بهش محل شهادت شو گفتن 40 سال میرفت زیر اون نخل و جارو میکرد، دو رکعت نماز میخون، یه همچی شخصیتی علم منایا داشت، تا قیامت و خبر داشت اتفاقاتی میفته، نگاه میکرد طرف به طرف گفت تو هفت نسل بعدت فلان کس میشه، یه همچی شخصیتی. امام صادق فهمیدن چی میشد میثم هم مثل عمار تغییر میکرد. این کلاس ها متفاوته اینا ها. میسم با همه بله؟
مار حرف میزد دیالوگ میکرد.
خب همین دیگه، یعنی میسم با همه عظمتش باز کاری که عمار کرد و اهل بیت بیشتر دوست داره. خیلی مهمه. او تو کلاس خودش نمرش 20ه. اون که خیلی هم مقام میسم بالاست. خیلی بالاست. اصلا قابل فهم نیست برام سلمان. ولی باز ببین اونی که اهل بیت میخوان اینه. ما صفر یکی نه نگاه کنیم. آقا یا ایمان اونجوری یا اینجوری. نه، مراتب داره. باید هی بریم سمت ایمان آگاهانه تر، فعالانه تر. هی ایمان رو تقویت اینجوری کنیم. تمام کردیم؟ دو خط بخونم تمام بشه. اجازه بدید. بله، ببخشید. چون بعضی دوستان میخوان برن. ایمان تو ایمانی نیست که با شکنجه از قلب زائل بشه. آن ایمانی که خباب ابن عرت دارد، آهن را داغ میکنن به گردنش میچسبانن. شوخی نیست. آهن گداخته را به بدنش نزدیک میکردن و به پوست بدنش میچسبانیدن. این به خاطر آن ایمان آگاهانه عمیقش دست بر نمیداشت. ایمان این است. خب بعد ایمان از روی روشنی رو توضیحاتی میدن که یادتون باشه انشالله در فروردین سال 98 انشالله اگر زنده بودیم و نظام جمهوری اسلامی هم برپا بود انشالله بحث ما هم دیگه ادامه میدیم و صلی الله علیه و سیدنا محمد و آله الطاهرین.